خب راستش در همه این سالها روایتی که از ایران صرفا در رسانه‌های جهان منتشر شده روایت صرفا سیاسی بوده، راجع به مردایی که تو قدرت بودن، راجع به جمهوری اسلامی ساختار کلیش، نمیدونم انرژی هست. ما میخواستیم این بار یه روایتی بدیم که روایت مردم ایران باشه، من روایت سیاست ندارم. و خب وقتی که ما تصمیم گرفتیم که راجع به زندگی شخصیمون بنویسیم، این اون بخشش بود که تاثیر جمهوری اسلامی، یک حکومتی که واقعا بر اساس تبعیض جنسیتی از اول شکل گرفته، روی زندگی روزمره زنای ایران. و خب منم یه زن ایرانی ام که در طول جنگ به دنیا اومدم و با وجود همه محدودیت‌های جمهوری اسلامی که روی همه جنبه‌های زندگی تأثیر گذاشته بود بزرگ شدم، ما فکر کردیم این روشیه که میتونیم که یه روایت دست اول و خیلی انسانی بدیم به مخاطب و بگیم که خب اینطوریه زندگی توی یک حکومت دیکتاتوری اسلامی.
خب خانم جمالپور، چگونه برای نگارش این کتاب به یه ترکیبی از گزارش نویسی، خاطرات شخصی و روایت میدانی روی آوردین؟
خب راستش من 6 ماه قبل از اینکه جنبش شروع بشه مجبور شدم از BBC و لندن برگردم ایران، به خاطر اینکه پدرم سرطان گرفته بود. اونجا من تو فرودگاه بازداشت شدم و خب اصلا انتظارشو نداشتم، چون به نظر خودم یه خبرنگار ساده بودم. داشتم برمیگشتم ایران از پدرم مراقبت کنم و خب کلی بازجویی‌های سخت پشت سر هم و من شروع کردم به نوشتن بخش. و خب هیچ ایده هم نداشتن که قرار کی منتشر بشه، چطور منتشر بشه. فقط میدونستن که من واقعا جلوی این آقایون و خانمای بازجوی وزارت اطلاعات نشستم، جلوی هسته اصلی جمهوری اسلامی نشستم و وقتی دارم باشون حرف میزنم و چلنجشون میکنم و ازشون سوال میپرسم و این یه جوریه که انگار که اینو تو بخوای نشون بدید ما مخاطب. خب کتاب برای من با نوشتن بازجوییام شروع شد و بعدش که جنبش اتفاق افتاد، 3 روز بعد از جنبش بود که منو دوباره خواستن بازجویی و گفتن که میفرستیم زندان، حکم 2 سال تا 5 سال زندان. و خب من اینطوری بودم، من که در اصل قرار برم زندان، پس بذار برگردم به خبرنگاری و به نیلو مسیج دادم و ما اولین گزارشمون از روزهای اول جنبش تو پاریس ریویو منتشر کردیم که اون گزارش منجر شد به این کتاب. یعنی ما وقتی دیدیم که اون گزارش منتشر شد، دیدیم که واقعا این داستان‌ها، داستانی مثل داستان میکا، مثل داستان کیان، مثل داستان همه این زحمت قهرمان و جوانایی که رفتن تو خیابون دیگه برنگشتن، توی یک دو تا گزارش توی رسانه‌های غربی جا نمیشه. و واقعا به این نتیجه رسیدیم که نیاز داریم به این که بریم سراغ نوشتن کتاب راجع به جنبش تا بتونیم به جنبه‌های مختلف بپردازیم. مثلا من یک فصل راجع به اعدام‌ها نوشتم که خب خیلی هم فصل سختی بود. من که من یادم وقتی که داشتم می‌نوشتم پاشدم دیدم که من نصف موهای جلوی سرمو از استرس و اضطراب و ناراحت کنده بودم. یعنی خب سختم بود باید کردن این همه درد. یا برای نوشتن راجع به نیکا، از اونجایی که خب من نمیتونستم با خانواده مصاحبه کنم چون تو ایران بودم، زیر بازجویی بودم، برای ماها من فقط اینستاگرام خانواده‌اش رو دنبال میکردم و نوت برمی‌داشت. مثلا اینی تکمیل کنه، مثلا اینکه بگی نیکا بستنی شکلاتی دوست داشت، غذای مورد علاقه‌اش پیتزا بود. یعنی یه جوری راجع به زندگی اونا بوده بیشتر برای من تا مرگشون. مثلا کردم این کتاب یه جوری زنده نگه داشتن یادشون باشه، نه اینکه چقدر عاشق زندگی بودن، تا اینکه راجع به سرکوب باشه بیشتر.
خانم جمالپور، شما غیر از روایات بازداشت‌ها و تهدیدها در مورد مقاومت روزنامه نگاران و فعالان زن در ایران هم در کتاب خودتون نکاتی رو مطرح کردید. با چه کسانی صحبت کردید و به بازگویی روایت اونها پرداختید؟
ما الهه نیلوف، الهه محمدی، نیلوفر حامدی، همه ما یه نسلی از خبرنگارای زن بودیم که تو رسانه‌های حالا اون موقع اصلاح طلب شروع به کار کردیم، با هم دیگه بزرگ شدیم، با هم دیگه رشد کردیم. و وقتی که نیلو فقط به خاطر یه توییت الهه رو برای یه گزارش روزنامه همیهن منتشر کردن، بازداشت کردن و برای 17 ماه تو زندان نگه داشتن، خیلی برای همه ما تکان دهنده بود. یعنی همه ما یه روز شمار داشتیم که مثلا اینکه روز شمار ستمی بود که به خبرنگار زن فقط خاطر خبرنگاریش داره وارد میشه. خب من تمام مدت سعی کردم با دوستا، با خانواده ها در تماس باشم و هر پستی که حالا هر کسی به یادشون منتشر میکرد نوت بردارم. یعنی از نوتخی که الهه جلوی صلواتی در دفاع از روزنامه نگاری خوند تا بقیه زوایا، سعی کردم نشون بدم که چقدر هزینه سنگینی داره خبرنگاری برای زن ایرانی توی ایران و نشون بدم مقاومتی که زنای خبرنگار دارن. فکر می‌کنم که این یک میراثیه که از نسل قبل قبل به ماها رسیده، از همکاران شما مثل خانم رویا مجد، مثل نینا اکبری و بعدش به من و به نسل‌های جوان‌تر. و همه ما داریم سعی می‌کنیم که صرفاً این شعله رو روشن نگه داریم و به نفر بعدی بدیم. همونطور که من تو کتاب نوشتم این شبیه یه ماراتونه، هر کدوم از ما می‌دویم و این مشعل آگاهی رو به نفر بعدی می‌دیم.
ساختار کتابتون یادآور ترانه شروین حاجی پور به نام برایه نیست؟
دقیقا هم عنوان کتاب هم عنوان فصل و اینکه ترانه شروین همونطور که میدونیم بر اساس توییت مردم عادی اومده، یعنی خواسته های مردم عادی جامعه رو نشون میده، خواسته های خیلی ساده. و بعد ما سعی کردیم که هر کدوم از این بخش های ترانه رو به یک فصل از کتاب اختصاص بدیم و بر اساس اون پیش بریم و فکر میکنم که خیلی جنبه شاعرانه ای داده به کتاب و اینکه کمک کرده که صدای مردم بهتر شنیده بشه، ملموس‌تر باشه. و همین که این هنر اعتراضی خیلی نقش مهمی داشت در اعتراضات زن زندگی آزادی، همه اون ترانه ها، همه هنرمندایی که هزینه های زیادی دادن برای اینکه صدای مردم باشن تو این جنبش، از زندان تا شلاق، ما سعی کردیم این مقاومت رو که در قالب هنر تو جامعه در جریانه تو کتابمون هم نشون بدیم.
خانم جمالپور، فکر میکنی چرا ادبیات و هنر تا این حد در مقاومت ایرانیان نقش محوری و اساسی داره؟
فکر می‌کنم که واقعاً شعر و ادبیات با زندگی روزمره ما مردم ایران گره خورده. یعنی فکر می‌کنم که هیچ ملیت دیگه انقدر که ما با شعر خو گرفتیم و بزرگ شدیم و خودمون رو با شعر بیان می‌کنیم اینطوری نیست. خب این از زمان حافظ تا الان اینطوری بوده، شعر همواره سیاسی بوده تو زمان مشروطه تا الان. به نظرم این یه روشی بوده که ملت ما در مقابل همه سرکوب‌ها، اشغال، استعمار استفاده می‌کرده برای اینکه خودش رو بیان کنه، به زیباترین شکل ممکن هم بیان کنه. ما با شعر بزرگ شدیم، با حافظ بزرگ شدیم، با فردوسی بزرگ شدیم و ما سعی کردیم که این مقاومت رو و این گره خوردن زندگی عادی مردم ایران با شعر و با ادبیات رو تو کتاب نشون بدیم. نشون بدیم که شعر همیشه سیاسی بوده، یک ابزاری برای بیان خود بوده برای مردم ایران و همچنان هم هست.
خانم جمالپور، اشاره کردید که این چیزی شبیه به یک مشعل ماراتون، یا شاید منظورتون مشعل المپیک بود که دست به دست میچرخه تا به مقصد برسه. حالا فکر میکنید که این کتاب رو بیشتر برای مخاطب جهانی نوشتید یا برای آیندگان در ایران تا دست به دست به اونها برسه؟
من خیلی امیدوارم که کتابمون خیلی زود به فارسی منتشر بشه و به دست مخاطب ایرانی برسه. در تمام مراحل نگارش و کتاب خب من خیلی فیدبک ها میگرفتم از ادیتور، من هزار تا سوال من جواب دادم برای این کتاب که این چیه اون چیه و همیشه میگفتن این راجع به نمیدونم سلیقه مخاطب غربیه، ولی جواب من این بود که نه، این ادبیاته و این برای همه است. و خب من فکر میکنم که ما هر دو تا رو، یعنی من اینطوری بودم که هم برای مخاطب ایرانی مینویسم هم برای مخاطب غربی، ادبیات ادبیات و زبون نداره. و خیلی امیدوارم که این میراثی یک، یعنی این که نشون بده که ما چه چیزهایی رو گذروندیم تا به اینجا برسیم، هم برای نسل‌های آینده هم برای مخاطب خارج. و اینکه در خارج از ایران فکر می‌کنن که مثلا جنبش زن زندگی آزادی و مبارزه با حجاب یه چیزیه که در این دو سال اخیر شکل گرفته، در حالی که همه ما می‌دونیم مبارزه زنها با حجاب اجباری زنای ایران تاریخ زنده مشروطه داره و بعد از انقلاب هم تظاهرات زنان، تظاهرات 8 مارس علیه حجاب اجباری بوده. خب اینا هیچ چیزایی که هیچ وقت در رسانه‌های غربی اونجوری که باید و شاید بازگو نشده. و ما سعی کردیم بگیم که جنبش زنان در ایران، مبارزه زنای اجباری با حجاب، یه چیز تازه نیست، یه چیزیه که خیلی قدیمیه، این تاریخو داره. مبارزات زنای ایرانی از اینجا شروع شده به اینجا رسیده و خب اگر در رسانه‌های غربی اینو نشون ندادن دلیل برای این که وجود نداشته و این چیز تازه‌ای نیست. و خب خیلی امیدوارم من که هم کتاب به نسل‌های آینده ما برسه در ایران و اینکه هم به دست مخاطب خارجی برسه و خونده بشه و تأثیر گذاشته بشه. و اینکه از اولش من فکر می‌کردم که وقتی ما این کتاب رو بنویسیم، کتاب اگه آگاهی بیاره، آگاهی همدلی میاره. اگه همدلی بیاره، همدلی باعث میشه که آدمای کارایی بکنن، آدما اهمیت بدن. مسئله زنان مسئله زناست، چه تو ایران چه تو آمریکا. و اینکه آزادی همه به آزادی زنا گره خورده. من فکر می‌کنم این چیزیه که مرد ایرانی بعد از 40 سال الان فهمیده و این خیلی با ارزشه. ملتی هستیم که برای برابری ایستادیم.
میگید امیدوارید که به فارسی ترجمه بشه. آیا تلاشی هم در این راه کردید؟
بله خب ما الان داریم سعی می‌کنیم که ناشر فارسی پیدا کنیم و در خارج از ایران کتاب‌های فارسی منتشر می‌کنه و در پروسه هستیم.
و در نهایت خانم جمالپور، چه جور احساسی بود وقتی شنیدید کتاب شما و خانم نیلو تبریزی نامزد بهترین کتاب سال آمریکا شده؟
وقتی که ادیتور کتاب من زنگ زد که بگه که نامزد جایزه بهترین کتاب سال آمریکا شدیم، من اینطوری بودم که من دیگه نمیتونم برگردم. این جرمش همکاری با دول متخاصم و گریه میکردم پشت تلفن. ولی بعدش واقعا خوشحال شدم برای اینکه خب 4 سال من در سکوت نشستم و این کتاب رو نوشتم و خیلی خوشحالم که باعث میشه که صدای زنهای ایران شنیده بشه، باعث میشه که حداقل عدالتی برای الهه محمدی، نیلوفر حامدی، جینای عزیزمون، نیکای عزیزمون، برای همه اینا حتی یک ذره برقرار بشه با اینکه مردم داستانشون رو بشنون. چون وقتی داستان ما رو میشنون، داستان ما داستان اونا میشه و اون وقت اونا داستان ما رو بازگو میکنن.